شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیوم. رادیوم.
به نام خدا، سلام، صبحتون بخیر خانم آقایان. من سیاوش صفاریان پور هستم، همراه با احسان مهرجو رادیوم دیگر رو تقدیم حضور شما میکنیم.
به نام خدا، سلام و صبح بخیر میگم به شما سیاوش عزیز، به شنوندگان خوب برنامه رادیوم. دوشنبه 22 مرداد ماه 1403 و 12 آگست 2024 میلادی رو
چقدر پلک میزنی؟
داشتم چشمام میخاروندم.
آها، شروع شد
برنامه. آره، که بعد یهو سلام پاسدی به من ادامش دستام برداشتن. آغاز میکنیم، امیدوارم که روز خوبی داشته باشی.
میدونی که با دست نباید این کارو بکنی دیگه، چشمت ممکنه که آلودگی وارد چشمت بشه.
نه، با اینجای بشید. دستم بود، اینجوری داشتم میکردم.
با هر جای دست.
با کجا؟ خب من الان چشمم میخاره، با کجا؟ با انگشت که نمیتونم، با اینجا میخارم.
دیگه دستت آلوده است. میل خودت.
چجوری دست انگشتمو مثلا دستم که نمیتونم، میگم انگشتم به دستم، دستمو که نمیتونم مستقیم ببرم داخل چشمم، چه جوری من چشمم بخارونم؟
هر چی آلودگی
من نمیدونم، هر کاری که سیاوش خودش میکنه به آنی پاس میده سمت من که من خالص الهو کنه.
این شما و این رادیوم امروز. رادیو می برنامه علمی که هر روز صبح هولوش ساعت 9 تا 9:45 دقیقه تقدیم حضور شما میشه. هر روز صبح همراه با احسان مهرجو سعی میکنیم کشف بکنیم، سوال بپرسیم و بفهمیم که جهان چگونه کار میکنه. احسان، یه سوال مطرح کن.
یه سوال.
وای، چقدر فکر میکنی؟ خب اینه که من هر روز صبح ازت یه سوال میپرسم.
بزرگترین ضربان قلب برای کدام موجوده؟
گنگیش؟
چند تا؟
نمیدونم. گنگیش که؟
فکر کنم موش باشه.
موشه؟
موش نیست.
بعد ضربان قلبش تند میزنه. خب
گنجش که فکر کنم هلوهاش 200 تا در دقیقه باشه. 200 تا در دقیقه آمار دارم. کمترین برای کدومه؟
من نمیدونم، خبرم. فکر کنم شاید مثلا خرسایی که میرن به خواب زمستانی دیگه.
تا اونجایی که باز اطلاع دارم برای فیل و یه گونه از نهنگ هست که در دقیقه فکر میکنم 5 تا ضربان قلب داره.
5 تا
در دقیقه.
آخه خب بعد ببین تو چه شرایطیه اگه داره میدوه.
نه دیگه، تو شرایط نرمالشون دیگه، یعنی وقتی ضربان قلب ما در شرایط نرمال میسنجی، یعنی ساکن بدون تحرک و در وضعیت مثلا نشسته یا ایستاده بدون که تحرک داشته باشه.
آخه نهنگ که اگه حرکت نکنه که غرق میشه.
چرا؟ میتونه خوش حفظ
شنا کنه دیگه.
اون بالاهاش میتونه تعادلش حفظ کنه.
میاد بالا.
باشه، حرکت تند ندارن دیگه.
نهنگا اصلا نمیتونن گازشو بگیرن برن. نه،
چرا نمیتونن؟
جسته
بزرگه، سرعت کم هست
در مجموع. آخه چطوری میخوان شنا کنن؟
اون باله که پشت پا دلفینی اصطلاحا میزنن، اون دومه که اون عقب هست، آره، اون خیلی کمک میکنه. غواصا از همون کفش استفاده میکنن دیگه، پا دلفینی بهش میگن اصطلاحا، میزنن با سرعت زیاد. میشه
شبیه پای اردک، شبیه دلفین نیست،
اون شبیه دومشه دیگه.
پای قواسه شبیه،
نه اون که پاشون میکنن.
آها، اونی که پاشون میکنن شبیه دور چیز دیگه میشه، شبیه مثلا اردک.
آره، شبیه اردک. به حرکتی که به نحوه تکون دادن پاشون میگن پا دلفینی، چون دلفین دومش اونجوری تکون میده. آها. میاره بالا، یه قوسی میده، میزنه رو آب، میرن جلو.
تو تخصصات ریختی. آره. توی رادیو ما اصلا از اون دنیای شناگری و اینها
خیلی جذابه. خیلی جذاب.
واقعا ما یک سردبیر بی‌نظیر داریم. آقای مرچو واقعا سردبیر خوبیه.
قدرشو کاش بدونن.
قدرشو کاش کی بدونن. حالا یه سوالی من از شما بپرسم. وقتی هوا گرمه چیکار باید بکنیم که خنک بشیم؟
در درجه اول تحرک شما کم بکنید. آب تو آفتاب نرید. لباس‌های روشن بپوشید. خیلی مهمه لباس روشن پوشیدن. و نوشیدن خنک زیاد نخورید.
چرا؟
واقعا. آره، خودت
نه خودت چیکار میکنی؟
من خودم لباس رو سعی میکنم لباس روشن بپوشم.
الان چقدر روشن لباست تو؟
آبیه دیگه. و تو گرما نرانی زیر آفتاب نباشم. ترجیحاً هم در اوج گرما بیرون نباشم.
نه، تو خونه هستی خیلی گرمه، چیکار میکنی؟
تو خونه هستم خیلی گرمه. اگر کولر مثلا کولر آبی باشه براش سایبان درست میکنم. حتما این کارو بارها انجام دادم، براش سایبان درست میکنم. اگر که بتونم قالبای یخ، مثلا من این کارو باز چند بار کردم خیلی جواب داده، قالب یخ بزرگ تو فریزر گذاشتم، یخ که بسته آب، بعد انداختم تو آب کولر آبی، بعد اون آب انقدر تگری
یعنی
میشه،
یعنی خامشی میری تا پشت بوم در کولر رو باز میکنی یخ
کلا شاید 4 دقیقه نه 4 دقیقه 5 دقیقه طول میکشه یخو میذاری تو آب،
اصلا یه همچین همتی از
در کولر رو میبندی، بعد اون باد خنک‌تر از کولر گازی میاد،
اصلا یخه،
ولی کلا سایبان ایجاد کردن از همه بهتر هست به طور پیوسته.
حالا تو خونه هستی و سایبان هم ایجاد کردی ولی هنوز گرمه،
یا سفاری آمپولیسی
خب اگه گرم باشه چی میشه؟ چی کار میکنی؟
تو خونه هستم سرم میارم لپتوا،
وا
خونکه
گرم میشه که
گرم شد دوباره میدارم این مرتبه لایه خور پتو دیگه.
آه اینم من تا حالا اینو نشنیده است، هیچ انسان هوشمندی نشنیده.
در یخچال باز کنم سرمو میارم تو یخچال.
نه خب انرژی مصرف
میدونستی که خونه رو گرمتر میکنه. آره این کار، یعنی بعضی در یخچال باز میکنن یا فریزر رو سرما بیاد بیرون.
آره
در حالی که اون سرما بیاد بیرون
باید گرما،
باید موتور یخچال دو برابر کار میکنه تا سرمای داخل رو تامین کنه. گرمایی که از پشت یخچال ایجاد میشه بیشتر از سرمایی که از داخلش اومده بیرون و در مجموع باعث گرمتر شدن خونه میشه. این کارو نکنید.
حالا من میرم آب به صورتم میذارم، یه مش آب میذارم، تبخیر سطحی که بالا میره خنکم میشه دیگه.
آفرین آفرین.
این که ساده تر از اینه که بری بالا پشت بوم.
چه کاری؟ یه دوش آب خنکی که بیا بیرون.
نه آب زیاد مصرف میشه دیگه، نه یه مسئله است دیگه.
تو گفتی دوشای من 3 دقیقه‌ایه.
3 دقیقه‌ای؟
3 دقیقه فکر نمی‌کنم بیشتر از 4 5 لیتر آب مصرف بشه.
باشه به هر حال هر روز که یه دوش می‌گیرم، حالا یه دوش اضافه بگیرم برای خنک
شدن. هر روز دوش می‌گیری؟ اوه پس بسیار ترتمیزی هستی که الان راحت شد. حله حله آقا حله.
ولی فکر کنم که خانم هدا عربشایی کارشناس ما که در پرونده ویژه در خدمتشون خواهیم بودم نظری دارن. سلام به شما.
سلام میگم به شما آقای صفاریان‌پور، آقای مهرجون. من باشم چای می‌خورم.
چای مینو؟
بله به خاطر اینکه تعریق باعث میشه که بدن خنک بشه.
آها دیگه همون تبخیر سطحی هم اتفاق میفته. آخه بعدش دردسر سازه.
نه دیگه اولش یه تبخیر صورت گرم میشه اولش بدنمون، ولی بعدش خنک میشه، دمام میاد پایین.
و هی اسپری بریم بزنیم دیگه بعدش
میزنیم
دیگه. حالا اونم
دیگه اونم تابستونه دیگه چه به هر حال
ولی خیلی موثره چای. حالا یه خود باهاش شوخی میکنن که توی دمای 70 درجه وسط کبیر دود هم ایرانی ها چای میخورن، ولی این واقعا موثره.
آره یه تکنیک دیگه، همونطور که
آب خنک خیلی بهتره.
هندیام غذای تند میخورن،
بله اونم باز بله فلفل هم خیلی.
چرا متابولیسم بالا میبره باعث خنک شدنه؟
تعریقی که بالا میره بدن خنک، دمای بدن کم میشه.
عجب احسان، پس این من برم فلفل بیارم بریزم تو دهنت؟
من مشکل ندارم، من باید بریزی عزیزم.
چرا؟
من خب مشکل
ندارم. البته غذای تند باید بخورید نه فلفل خالی.
نه آخه چند تا حرفم زده و اینا باید فلفل به هر استفاده.
نوکی زبونم باید فلفل.
نوکی زبونش فلفل.
ولی اگر انگشته دستتون رو فلفل بزنید.
آره ولی اگر بیرون هستید برید مثلا یه جایی مثل مترو. ولی داخل واگن ها نرید.
چرا؟
چون خفه میشید.
نه تو خنک داخل واگن
نه 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 خنکتره. به خاطر اون بوی تعریقی که اکثرا اسپری خوش می‌کننده نمیزنند.
من میفهمم کاملا و من خودم اتفاقا یکی از قربانیان هستم به دلیل قدم، که قدم همیشه جاییه که همه دستشون اون بالا میگیرن دیگه معلومه من کجا قرار میگیرم. ولی از طرفی هم میبینم خب فرد از سر کار داره برمیگرده گرفتاره، همه خسته هستن، ولی در این حال اینم با تو موافقم که اینکه هر کدوم از ما این همه هزینه برای زندگیمون میکنیم دیگه، یه اسپری خوشبو کننده
یه اسپری بگیریم مثلا 40000 تومان 50000 تومان، ولی یک ماه که حداقل داریمش که
بله
دیگه حداقل یک ماه داریم، روزی 1000 تومان، روزی 1000 تومان برای خوشبو کردن خودمون فکر نمیکنم اصلا رقم قابل توجهی
باشه. اصلا عین میمونه که خب آدم چی میپوشه میادش بیرون، ما برای تشخص خودمون در برای ارتباط اجتماعیمون ارزش قائلیم دیگه، این بوهر هم باید یه کاریش بکنیم دیگه، بالاخره نمیشه دیگه.
اگرم نخواستید برید توی فروشگاه بزرگ،
آها اونجا خنکه.
بعد برید سمت این یخچالایی که مثلا مواد فریز شده رو گذاشتن، حالا مثلا گوشتای فریز شده، خمیر پیتزا و بستنی و مرغ منجر، برید سمت اونا اصلا میخواید بخرید.
آره چند تا پنیر پیتزا بغل کنید،
برانداز کنید، دست بزنید بهش. آره مثلا
اون چی روشای بیخودی میگی
نکش میکنه قشنگ جواب
باشه، بعد میادش نگهبان اونجا میگه آقا چرا دارید دستمالی میکنید؟
دست نزنید آقا، نگاه بکنید. آره. هی نگاه بکنید به چشم خریدار، ولی نگاه کنید
هی اداشو در میاری که آره. من میخوام خرید کنم.
آره.
بعد یه دور از این چرخام بردارید،
من آخرسا یه گوشی الو الو
من میرم یه دور بزنم
باش برگ. پس بذار نه پس بذار من الان میام کارو انجام میدم برمیگردم خرید انجام میدم خدا باشه اومدم
باشه
میای بیرون تموم شد
باشه. بریم ادامه برنامه رو بشنیم، بریم سراغ تازه ترین خبرهای دنیای علم و فناوری با
شیوا شوق.
به نام خدا. سلام، صبح بخیر. با چند خبر از تازه ترین رخدادهای جهان علم و فناوری همراه باشید. کسب 17 مقام توسط کاروان روباتیک ایران در مسابقات فیرا 2024، 29 دوره رقابت‌های جهانی روباتیک و هوش مصنوعی فیرا از 14 تا 19 مرداد 1403 و با حضور 1300 شرکت کننده در قالب 11 لیگ دانشجویی و 10 لیگ دانش آموزی در برزیل برگزار شد. در پایان این رقابت‌ها ایران موفق به کسب 9 مقام قهرمانی، 7 مقام نایب قهرمانی و 1 مقام سومی شد. مقام اول بخش دانشجویی و دانش آموزی ربات‌های سرعتی لیگ ربات‌های پرنده، مقام اول لیگ ربات‌های ورزشی بخش دانش آموزی، مقام اول در بخش اختراع لیگ نوآوری و کسب و کار در رباتیک دانش آموزی و دانشجویی و مقام برگزیده رده سنی دانش آموزی زیر 19 سال در بخش تجاری سازی لیگ نوآوری و کسب و کار در رباتیک از جمله این موفقیت‌ها بودند. ارتباط آلودگی هوا با نوسانات خلقی. بر اساس مطالعه جدیدی که گروهی از متخصصان در دانشگاه استنفورد انجام دادن، تنفس هوای آلوده میتونه باعث نوسان و تغییر خلق و افزایش تاثیر بلند مدت اون بر سلامت روان بشه. این پژوهش بر اساس نمونه‌گیری مکرر از 150 نفر در طول یک سال انجام شده و نشون داده که خلق فرد با تغییر روزانه آلودگی هوا دستخوش نوسان میشه. متخصصان امیدوارن یافته های اونها توجه بیشتری رو به تأثیر بحران اقلیمی بر سلامت و بهزیستی انسان معطوف کنه. تعیین عیارسنجی و شناسایی ناخالصی زعفران با دستگاه آنالیزور ایرانی. یک شرکت دانش بنیان با هدف تعیین دقیق عیار زعفران و بررسی تقلب و ناخالصی های اون، دستگاه آنالیزور زعفران رو عرضه کرده که میتونه با دقت و سرعت بالا نتایج مورد نظر رو ارائه بده. این دستگاه نور منبع رو به نمونه زعفران از پیش آماده شده میتابونه و بعد از جذب بخشی از تابش، مابقی نور رو از ماده عبور میده و این نور توسط یک توری پراش تجزیه شده و به آشکارساز میرسه. یکی از ویژگی‌های این دستگاه ساخت ایران، سامانه رایانه‌ای متصل به دستگاهه که نتایج خروجی رو نمایش میده و کاربر میتونه با انتخاب مدهای کاری نتایج مختلفی رو گزارش کنه. ممنون از همراهیتون با این بخش. دعوت میکنم ادامه رادیوم رو بشنوید. روز بخیر.
حالا در پرونده ویژه امروز رادیوم، هدی عربشاهی، روزنامه نگار علم و فناوری همراه ما هستن. سلام به شما، صبحتون بخیر. یک بار دیگه به خانم عربشاهی سلام عرض میکنم.
سلام مجدد میگم به آقای صفاریان‌پور و آقای مهرجو. خیلی وقت من نیومدم.
خیلی وقته. بله بله.
آقای مرجو
نه دیگه بله. فرصت نداشتید بیاید. من که چند بار از شما دعوت کردم، فرمودید که درگیر پروژه دیگه هستم، یه فرصتی به من بدین کارام انجام بشه. سرم خلوت‌تر شد.
تایید میکنید؟ بسیار بله. خوب. و حالا الان لطفاً بنویسید تاییدیه شون رو، یه اثر انگشتم بزنن اون زیر که بله. دیگه قطعی باشه.
اثر انگشت که
میخوایم با خودمون،
با کدوم انگشت میخوایم چیز بذاریم؟
نمیدونم.
اثر مثلا میگن مهر مثلا میریم جای بانک
انگشت نگاری،
مثلا میگن که اثر انگشتم بذار. مهمه مثلا با انگشت اشاره بذاری، انگشت مثلا وسط، کوچیک، شست.
نه دیگه، انگشت اشاره است. حالا اینکه انگشت اشاره سمت چپ یا سمت راست باشه این سوالیه.
خب نه، هم انگشت اشاره عرفه یا قانونه؟
نمیدونم. یعنی اگه یه نفر با یه انگشت دیگه، انگشت کوچیکش مثلا بزنه به استامپ مثلا بزنه،
همون مثلا آیا قبوله؟
من تا امتحان نکردم، بیا امتحان کنیم.
و بعد مثلا متوجه میشن با انگشت کوچیک زده.
ببین آخه به هر حال وقتی انگشت نگاری میکنن همه انگشتا رو برداشت میکنن دیگه، داده هاش رو دیگه، یعنی تصویرش.
نه اون موقعی میری مثلا برای سوء پیشینه یا پلیس، آره اونجا همه رو میگیرن.
خب دارن همه.
ولی وقتی مثلا از همه که ندارن که
فقط اون مامور محترم که بعد بگه که میزنه میونه، نه این اشاره نیست، حالا بعد بیاد 5 تا انگشت دیگه هم در واقع ببینه و آخر سر میگه آخه چه کی با انگشت کوچیکش اثر انگشت میزنه.
آخه نه معمولا توی بانک خودشون نوشتن که مثلا انگشت اشارهتون رو،
من تا حالا ندیدم نوشته باشه انگشت
اشاره کنار اون دستگاهی که
جدی
آقا مثلا بعضی با انگشت اشاره و این اشاره ای یو
با انگشت کوچیکه فقط مرجوعه این فقط
خب افراد خاص همینن دیگه، این
همیشه
درد سر دارن برای دیگران.
این افراد خاص استانداردهای بین المللی
شما میخواد خاص باشی رو این تبعاتش هم بپذیرید دیگه سیاهش.
تو خاصی
اینجور که شما میفرمایید خاصم دیگه.
بسیار خب، میخوایم راجع به اثر انگشت صحبت بکنیم، اینکه دنیای علم چطور بهش نگاه میکنه، اصلا از کی این انگشت نگاری، این ثبت انگشت به عنوان سند معتبری که مشخص میکنه که فرد به نوعی تایید کرده یک سند رو، از کجا شکل گرفت خانم عربشایی؟
خب این سابقهش خیلی زیاده و شاید به نظر برسه که مثلا توی 150 سال اخیر به یک همچین درکی بشر رسیده که میتونه از اثر انگشت به عنوان یک، شاید بتونیم بگیم تنها چیز منحصر به فردی که در دنیا برای هر فرد به صورت مجزا وجود داره استفاده کنه، ولی این سابقهش خیلی قدیمیه و به خیلی قبلتر برمیگرده که بشر نسبت به اثر انگشتش و خطوطی که روی انگشتش وجود داره و کلن روی کف دستش وجود داره حساس شده و اینو به عنوان یک طرحی دیده که میتونسته براش خیلی جالب باشه و اینها رو ثبت کرده. و جالبه بهتون بگم که احتمال اینکه هر دو نفری بتونن یک اثر انگشت مشابه داشته باشن یک در 64 میلیارده و بعد 64 میلیارد بنابراین هنوز یه همچین رقمی چون به وجود نیامده و کل جمعیت زمین فعلا 8 میلیارده این اتفاق هنوز نیفتاده.
چطوری
و...
این تخمینو زدن که ممکنه این اتفاق
به هر حال تحقیقاتی که انجام شده و بر اثر الگوهای احتمالی و آماری و اینها به این نتیجه رسیدن که این اتفاق فقط انقدر نادر است، 64 میلیارد
یک در 64 میلیارد. ولی دوقلوها مگه اثر انگشتشون یکسان نیست با خب دوقلوهای همسان؟
خب آقای صفاریان پور چون عذر موجه دارن،
من و برادرم فاد دوقلوه همسان،
شما دوقلوه همسان هستین، دی ان ای تون 100% برابر هستش، یکی هستش، ولی شما هم اثر انگشتتون با اثر انگشت برادرتون یک مقدار خیلی جزئی متفاوته، به خاطر اینکه یک سری ژن های اصلا حدود 4 تا 5 تا ژن در شکل گیری اثر انگشت نقش دارن. شما وقتی با برادر همسانتون در دوره جنینی هستین، این بیان‌های ژنتیکی به دلیل اینکه کجا قرار گرفتین، موقعیت فیزیکیتون کجا هستش در رحم مادر،
دیگه داخل رحم مادر
موقعیت فیزیکی دارید
دیگه، آخه اونجا خیلی
اینها بیان ژنتیکی متفاوتی در هر کدوم از این فردها به وجود میارن.
پس یعنی در واقع اثر انگشت داخل رحم مادر داره شکل میگیره.
بله. آره ژن ها که وجود دارن، ژن ها وجود دارن، ولی این ژن ها شما 4 تا ژن برابر دارین که کاملا دی ان ای شون عین هم میمونه. خب ولی اینها وقتی میان بیان بشن یک تغییر خیلی جزئی توی اون لایه های بیانیشون به وجود میاد و این باعث میشه که شما خیلی جزئی اثر انگشتتون با اثر انگشت برادرتون فرق کنه.
خیالم راحت شد، گفتم اگر رفی وقت مرتکب جرم و جنایتی شدش گردن من ننده فاد.
آخه الان که دیگه شما خیلی هم شبیه نیستی.
نه اثر انگشت رو چیکار کنیم؟
نه نظر ظاهری هم دیگه قابل تشخیص
نیست. نظر ظاهری هم قابل تشخیص نیستیم.
چرا؟ الان
چرا دیگه الان قابل تشخیصی؟
آدم ها هرچی به سمت بزرگسالی.
من پیر نیستم.
بزرگسالی داشتم.
بزرگسالی از
اون هی میخوان پیری منو برون بیارن. تو شبکه جوان هستیم ولی من به همین دلیل در شبکه جوانم، اگه جوان نبودم در شبکه جوان نبودم که. و حالا برگردم به ادامه ماجرا که گفتید که قدمت دیرینه‌ای داره این شناسایی افراد به نوعی احراز هویت از طریق اثر انگشت. قدمتش چقدره؟
به 6000 سال پیش برمیگرده.
اصلا من فکر کردم نهایت بگید که اصلا 600 سال پیش نهایت.
نه البته اینکه استفاده می شده به عنوان مدرک نه، ولی توی یک سری سایت های یک محوطه باستان شناختی در شمال غرب چین یک سری ظروف سفالی پیدا شده
آره
که روی اینها اثر انگشت وجود داشته، ولی مشخص نیست که اون اثر انگشت ها با هدف خاصی اونجا گذاشته شدن روی اون ظروف سفالی یا صرفا
تزئینی
هم نبوده. آره تصادفی بوده و اون کسی که داشته اون ظروف رو می ساخته مثلا به صورت خیلی اتفاقی اثر انگشتش مونده.
این تصادفیه، چون هر جایی که من دیدم رو زمین سیمان میکشن پل میزنن و اینا، احسان مرجو پاشو میبره میزنه اونجا، یعنی من بهش میگم اگه تو انسان قارنشینی که مثلا هر جا میرسن اثر دستشون رو میذاشتن هی میره کفششو میذاره داخل در واقع این سیمانا
دیگه همونجوری خوش میشه آره دیگه. یادگاری از سوی جا میمونه
مثل
اصلا میتونست جای پاش رو مثلا دو بار سه بار دیگه تکرار کنه از رو همون راه بره
نیل آرمسترانگ
آره نیل آرمسترانگ به هم بزنه روی ماه ولی از روی اون قدم اولش دیگه رو اون گام نذاشت رو اون پا نذاشت که باقی بمونه
مطمئنی که
بله بله الان باقی مونده دیگه از پاش جای پاش هست
از کجا معلوم این جای پای آرمسترانگه مگه سند زده
اولین نفر که پا گذاشت روی ماه آرمسترانگ
حالا خب باشه اولین نفر بود یه عالمه دیگه هم اونجا راه رفتن
نه خود آرمسترانگ میگم خود آرمسترانگ دیگه و اون چند دقایقی که اونجا و ساعتی که اونجا بود دیگه روی اون جای پای اولیش پا نذاشت
آخه فقط آرمسترانگ که نبودش همکارش هم بود دیگه باز آلدرین
همکارش هم گفت گفت باز از این
مراقب باش پا نذاری
آره 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 یعنی وقتی هم برگشتن تو را تشکر کرد ممنون که پا نذاشی چون میخواست ثبت بشه عکس
بود
گرفتن.
آقای مهجون
عکس گرفتن دید دوربین گرفت رو به ما
خب هم اول عکس گرفته بعد دیگه حالا اگر جا پاشم لگد کرده بشه مشکلی نداره
باشه روی ماه که نه
هنوز هستش
دیگه بالاخره این طوفان ها
اگه مرغ یه پادر آرمسترانگ هم یه پادر
آقا فرسایش طوفانی در ماه نیست فرسایش صورت نمیگیره اونجا
باشه اگر راه رفته باشه اونجا مثلا هی مراقب بوده که پاشو نذاره روی جاپای قبلیش اصلا ولش کن
نه اون اولین قدم رو پاشو نذاشته منظورش
اینجا
اینه.
دیگه از مدرسه پسرونه تبدیل داره میشه به مهد کودک این برنامه بله رادیو بله. من برگردم به موضوع اصلی ممکنه که پس تصادفی باشه خیلی احتمالش
اونو میگن بله مثل دقیقاً مثل همینی که شما گفتین که هر آدمی ممکنه مثلا کسایی که حالا خشت ها رو به صورت دستی درست میکنن ممکنه اثر انگشتشون بمونه روی اون خشت ها یا همین سیمانی که شما گفتین ولی یک سری آثار دیگه هم به وجود اومده در غرب فرانسه در جزیره به اسم گاروینیس که اونجا هم باز دوباره اثر انگشت وجود داشته دیده شده و در سواحل ایرلند هم باز دوباره آثاری پیدا شده که اینها همه مال عصر نوسنگی هستن و آثار سنگی هستن و این اثر انگشت روشون مونده ولی باز مشخص نیستش که اینها همین تصادفی بودن یا هدف خاصی داشتن اما میتونیم بگیم که به طور یقین میتونیم بگیم که چینی ها اولین فرهنگی بودن که از قالب های اثر انگشت استفاده کردن برای شناسایی
مثلا یعنی برای
دورش بله یک نمونه سند چینی وجود داره به اسم حجم بررسی صحنه جرم و سرقت یعنی کاملاً اثری که امروز استفاده میشه برای سند کردن مستند کردن وقایع دقیقاً این یه همچین سندی وجود داره مربوط به سلسله کین هستش که قرن سوم قبل از میلاد بوده یعنی 221 تا 206 قبل از میلاد این سلسله بر چین حکومت میکرده و سند توصیفی میکنه توضیحی میده از نحوه استفاده از اثر دست به عنوان یک مدرک شناسایی و کاملا این سند وجود داره و مربوط به قرن سوم پیش از میلاد هستش یعنی 300 سال پیش از میلاد مسیح در طول سلسله های دیگه مثل سلسله کین تا هان شرقی که اونها هم باز دوباره از قرن سوم قبل از میلاد شروع میشدن تا قرن سوم بعد از میلاد یعنی یه بازه حدود مثلا 600 سال رو شما در نظر بگیرید اونها هم باز دوباره از شخصی سازی با اثر انگشت برای مهر و موم کردن اسناد و نامه‌های حکومتی یا مثلا سندهایی که حالا باید سندهای تجاری که باید جابجا می‌شده وصیت‌نامه‌ها مثلا سندهای ازدواج برای همه اینها از مهر و موم‌هایی که با اثر انگشت بوده استفاده می‌کردن.
خب چطور شناسایی می‌کردن؟ چون ببینید این مثلا منم برمی‌دارم کاغذو عوض می‌کنم سند رو اثر انگشت خودم می‌زنم میگم این اثر انگشت
خب
امپراتور چینه.
خب اینا سندا ثبت می‌شده.
خب چطوری می‌خوندنش؟ اون خطوطو بعد بخونن دیگه.
یک جا اسمی قرار می گرفته و یک جای دیگه اون اثر انگشت که کنار اون اسم بوده یعنی این اثر انگشت همواره با کنار اون اسم مهر می شده و اون اسم هم مهر می شده و حالا احتمالاً اون افراد خودشون اگر مثلا یک مقامی داشتن مهرایی که حالا سوای اثر انگشت بوده و مثلا مثل انگشتر بوده اونها هم کنار اون قرار می گرفته
یعنی یه چیز اضافه کاری بوده دیگه چون
بله اضافه کاری بوده
خونده و... که نمی شده چون که من همین الان اثر انگشت من و مهرجو شما میذاریم روی کاغذ آیا میشه تشخیص داد کدوم مال کدومه این
خب
کار تخصصی مگه نیست
انگشت روی کاغذ نه ولی این مهرا چون مهرایی بودن که
مثل موم بودن
اینها اثر انگشت خیلی با وضوح بیشتری نشون میدادن و کسایی بودن که این خطوط رو بتونن بخونن چون اثر انگشت اگر خوب درج بشه یعنی میشه شناخت کسایی بودن که بیان این اثر رو شناسایی بکنن و اون تخصص رو داشته باشن حالا حتما نباید مثلا یک چیز امروزی باشه که حالا از یووی بخوان استفاده کنن و اون مهرا به قدری نمایان بودن و به قدری اون نادرستگی ها و کامل با جزئیات نشون میدادن که کسی بوده که بتونه بیاد این اثر رو بخونه و تشخیص بده که این اثر مثلا برای فلان شخص هستش.
خب این مال چه گفتید چه حدود سالی هست؟
از 221 قبل از میلاد تا 220 بعد از میلاد این اسناد وجود دارن
و فهمیده بودن که اثر انگوش متمایزه. این بله. خیلی جالبه.
بله. این منحصر به فرد بودنش در شرق کاملا وجود داشته و بسیار زودتر در شرق به این نتیجه رسیدن تا در غرب. در حالا اگر بخوایم جلوتر بیایم در همون دوره باستان مثلا پیش از میلاد در بابل هم یک همچین سندهایی بوده که برای مهرموم کردن از اثر انگشت استفاده می‌شده. در امپراتوری روم هم گفته میشه که یک مجرمی رو که یک قتلی رو انجام داده بوده از طریق اثر انگشتش و اون اثر انگشت اثری که در واقع از انگشتش بر اساس روی اون خون اون فرد وجود داشته تونستن قاتل رو شناسایی بکنن و در واقع جرم شناسی شده. و خب این اتفاق چون گفتم چینی ها در واقع این کار رو مبدعش بودن و این ابتکار رو داشتن، خب چینی ها با کشورهای همسایه خودشون هم خیلی روابط تجاری زیادی داشتن. به خاطر همین این قانون مهرموم کردن با اثر انگشت رو به کشورهای همسایه مثل ژاپن هم انتقال دادن. برای همه ما در سندهایی که مثلا در قرن 8 میلادی حدود 702 بعد از میلاد در چین در ژاپن دیده شده به اسم قوانین داخلی، قوانینی که مثلا برای ازدواج، طلاق، اینجور چیزها بوده، این ثبت شدن ثبت شدن با اثر انگشت دیده شده. حتی یک قانونی وجود داره که اشاره کرده که اگر یک شوهر خودش سواد نداره، یک کس دیگه به نیابت از اون، به وکالت از اون سند رو که حالا لازمه بنویسه برای ازدواج بنویسه و این شوهر بیاد و اثر انگشت کنه.
آها،
و این آره و این خب ما میبینیم که
اگه الان هم بشه بعد نیست، چون این روزایی که عقد میخواد انجام بشه و اینها هم عروس و هم داماد باید کلی امضا بکنن، یعنی یک ساعت ها به امضا میگذره. ولی خب جالبه که پس این مسیره از قبل از میلاد مسیح در چین آغاز شده، 20 سال قبل از میلاد حضرت مسیح آغاز شده و ادامه پیدا کرده. و از کجا تبدیل میشه به یک دانش؟ جرم شناسی یک دانش، زمینه‌های مختلف علمی درش قرار گرفتن، یک فضای بین رشته‌ای، از ژنتیک تا فیزیولوژی شکل‌های مختلف علم درش دخیله، حتی فیزیک. این رو گفتم برای اینکه احسانم در جریان باشه که احسان فیزیک می‌دونستی در جرم شناسی خیلی برای ساختن صحنه‌ها یا بازسازی صحنه‌های جنایت خیلی کاربرد داره.
طبیعتاً همینجور هستش، هم فیزیک هم شیمی هر دو خیلی مهم هستش. فیزیک به ویژه به واقعی که مثلا از ابزارالات خاصی برای مثلا جرم استفاده بشه، قوانین فیزیک اینجا خیلی کاربرد پیدا میکنن. اینکه مثلا اون جسمی که حالا گفته میشه باهاش جرم صورت گرفته، ضربه زدن با اون چه نوع اثری از خودش به جا میذاره، با چه شدتی، با چه زاویه‌ای وارد بشه.
یه چیزی فکر کردم تخصصی میخوای بگی. اینا رو که هممون به ذهنمون میرسه.
خب اگه من جرم شناسم که خب تخصصی بگم.
یا مثلا حرکت شلیک گلوله.
مثلا شلیک گلوله، بله.
آره، اینو طبیعتاً استفاده میشه دیگه.
یه دفعه یه متخصص جرم شناسی بیاریم ببینیم راجع به همین رشته چه فضاهای علمی درش دخیل هستن. به هر یه فضای بین رشته‌ای دیگه.
خیلی جالبه. ولی جالب اینکه حالا نمیدونم تا چه حد مجاز باشن بتونن که
نه خب بالاخره ترفند ها رو که قرار نیست بگن، اینکه در طول تاریخ چطور این مسیر طی شده، چطور روش های مختلف استفاده میکنن کارگاهان، چطور باید آگاه باشن به رشته های مختلف علمی. من یه خاطره جالب بگم، اومده بودن برای منزل ما سرقت شد، اومدن از این پودرا زدن که بعد من خیلی خوشم اومد چون تو فیلم ها دیده بودم مثلا از این پودرا میزنن برای اثر انگشت و اینا. بعد جمع کردن وسایلشون رفتن، این دوستان ارجمند گفتن که هیچ اثر انگشتی پیدا نشد. گفتم که خب بالاخره داداش ما تو این خونه زندگی میکنم که اثر انگشت من که باید باشه که بالاخره یه اثر انگشت. فهمیدم که درش من اثر انگشت زیادی ظاهرا ندارم. حالا اون سارقین عزیز لطف کردن دستکش احتمالاً دستشون کرده بودن، ولی من که دیگه اثر انگشت دارم دیگه. ولی خب نفهمیدم این پودر از کجا میادش. این پودره که تو فیلم‌ها می‌بینیم دیرک استفاده می‌کردش و بقیه هم
پودر مدل‌های مختلفی داره، به اسم پودرهای اثر انگشت شناخته میشه.
الان جنس
جنس‌های مختلفی دارن، مثلا میتونن نانو باشن، پودرهای فلورسنت باشن. هستن. الان بیشتر فکر می‌کنم پودرهای فلورسنت استفاده میشه که با اون دستگاهایی که یووی هستن اینها رو بازنمایی میکنن دیگه.
یعنی یه دوربینی هم دارن یا یه چراغی دارن که
میندازن؟ نه، همون دستگاهی که دستگاه یووی هست، یعنی نور آبی ازش میاد، اون پودرها رو میپاشن و اون نور وقتی روش میگیرن این اثر انگشت‌ها خودش رو به صورت نقاط سفید نشون میده
و بعد یه چسبی میذارن که به نوعی اون رو برداشت میکنن دیگه، انگار قالب گیری میکنن.
بله، حالا من تو یک سریال پلیسی دیدم که این خیلی شیوه کارش جالب بود.
اجازه بدید، چون گفتین سریال پلیسی، اجازه بدید که یه موسیقی شرلوک هولمز رو با هم دیگه بشنویم. میایم و میریم به سراغ روش کارآگاهان برای تشخیص اثر جرم. پلیسی، اجازه بدید از شرلوک هولمز فاصله بگیریم، بیایم به سراغ خانم عربشی. بعد خانم مارپل رو پخش میکردن، نه هم چرا شرلوک هولمز پخش کردن؟
نه، شرلوک هولمز خوبه. من شرلوک هولمز خیلی از سریال مثلا همون
آره خیلی شبکه دو پخش
با صدای مرحوم
بله بهرام زند
فوق‌العاده بود.
واتسون اصلا تو دوست داشتی نقش واتسون رو بازی کنی؟ من که شرلوک هولمزم. بیا از این به بعد من واتسون صدات کنم.
واتسون صدا
بسیار خوب.
آره. داشتم میگفتم که یک سریال پلیسی دیدم که اون خیلی کارش جالب بود. همین چسب رو با چسب اثر انگشت رو برداشت و با یک اپلیکیشنی که روی گوشیه حالا اون پلیس نصب شده بود، اون کارآگاه نصب شده بود، این اثر انگشت رو که روی چسب بود اسکن کرد و این اسکن وصل بود به حالا اون مرکز انگشت‌نگاری شبکه پلیس برای انگشت، مثلا اثر انگشت و مشخصات هویت پرونده اون آدمی که حالا اون اثر انگشتش بود رو پیدا کرد. اینم خیلی شیوه جالبی بود.
خیلی شیوه جالبی. من بگم که پلیس خود ما هم این شیوه رو انجام میده، نه برای اثر انگشت. اون چیزی که من خودم از نزدیک دیدم اینه که از افرادی که دارای سابقه هستن حدس میزنن، متهمایی که دارای سابقه هستن در همون صحنه ای که به نوعی بازداشت میشن میتونن عکس بگیرن، اپلیکیشن یا برنامه‌ای رو دارن که شبکه داخلی پلیس و میره سرچ میکنه، جستجو میکنه ببینه این فرد سابقه داره یا نه.
عکس چهره
رو با گوشی موبایل میگیرن و گوشی تلفن
همراه میگیرن. ولی چهره خیلی قابل تغییره، ولی اثر انگشت به هیچ قابل تغییر، مگر اینکه شما زخم کنید اثر انگشت.
خب همین رو می‌خواستم بپرسم، آیا میشه مخدوشش؟
بله بله.
عجب. مثلا سوختگی؟
حالا سوختگی که یک چیزیه که مثلا باید در طی یک حادثه اتفاق بیفته، ولی کسانی که مجرم هستن برای اینکه اثر انگشتشون شناسایی نشه مثلا روی دیوارهای سیمانی میتونن بکشن یا اثر انگشت رو زخم کنن، مثلا نوک انگشت. یه فیلمی هم بود این کارو میکرد.
بکنم فیلم فیس آف بود که چهره رو عوض میکردن؟
نه، مزونین همیشه گیم.
مزونین همیشه گیم.
آره، اثر انگشتش رو کاملا بریده بود. اثر انگشتش بود.
فیلم سیون هم همیشه بود.
آره، فکر کنم سیون بود. آره، سیون.
در واقع
آره،
مزون همیشه اینه. و حالا نکته که وجود داره این که حالا فارغ از این که چطور اثر انگشت رو از بین ببره، من رفتم برای پلیس به اضافه 10 برای همین کار پاسپورت و اینا انگشت نگاری. آره، گفت که چقدر ضعیف این اثر انگشت اینا. من فهمیدم که اثر انگشتم ضعیفه. گفت چیکار می کنی اینها؟ گفتم هیچ کاری نمیکنم. گفت ظرف میشوری؟ گفتم آره. گفت بدون دستکش میشوری؟ گفتم آره. خب داره پرز دستت میره دیگه این اثر.
آره میره. من حتی مثلا دم عید که میشه من خیلی خونه تکونی، متاسفانه خودم همیشه خونه تکونی میکنم.
چرا؟ خیلی هم خوبه که
خب خیلی کار پرزحمتیه. دقیقاً گوشی دیگه اثر انگشت من نمیشناسه. آره.
اون موقع ها که آره. کار میکنه.
آره. خب الان میگن که قوی تر یا بهتر بگم مستدل تر از اثر انگشت اثر عنبیه هستش، یعنی
یا شبکیه، در واقع عروق شبکیه.
از روی چشم خیلی دقیق تر هنوز میشه تفاوت افراد رو تشخیص داد، مضاف بر اینکه انگشت رو تازه میشه دستکاری کرد به قول شما.
بله.
ولی چشم رو کسی نمیتونه به چشم خودش آسیب بزنه. خب بینایش از دست میره.
آره، اینکه عروق شبکیه چشم به قولی تصادفی و کاتوره‌ای به شکل میگیرن و به خاطر همین برای حتی دوقلوهای همسان میگن که اثر انگشتشون هم یکسان باشه، از روی شبکیه، از فرم در واقع عروق میشه تشخیص داد و دیگه به قول شما به دیوار سیمانی و اینام نمیتونه آدم بخواد دستشو بکشه که پاک بشه، ولی عروق دیگه چشمو که دیگه نمیتونه کارش کنه.
خب ولی خب عروق چشم یک چیز فناوری جدید، یعنی مستلزم یک فناوری جدیدیه، ولی اثر انگشت خب ما می‌بینیم که از دیرباز بوده،
حتی مثلا
بله مثلا در هند هم باز شاه جهان، برای شاه جهان رو که فکر می‌کنم دیگه بشناسید،
همون که عمارت تاج محل
رو برای همسرش ممتاز محل ساخته که پادشاه گورکانی بوده، و اونها هم برای عقد معاهدات مثلا جنگ، مثلا ائتلاف‌هایی که با حالا پادشاهی‌های دیگه انجام می‌دادن، مثلا این اثر انگشت رو برای مهر و موم کردن اون نامه‌ها و اون اسناد استفاده می‌کردن.
این شاه جهان هم از اون اضافه کارا بوده، یعنی چیزی برای همسرش درست کرده که بقیه آقایون باید جواب پس بدن دیگه. همه میگن که چرا تاج محل درست نمی‌کنه،
مرد وقتی مرد این کارو کرد وقتی زنده بود این کار.
نه خب علاقه زیادی داشتن دیگه، حتما در دوران زندگی مشترکشون هم زندگی خوبی داشتن،
انشالله که همینطوری بوده. اما در مورد این که شما گفتین که از نظر علمی که اثر انگشت شناسایی شده، از نظر میکروسکوپی ذرات اون خطوط ده شده، زیر میکروسکوپ دیده شده، بررسی‌های علمی روش انجام شده، این دیگه مربوط دوران مدرن هستش و از قرن 17 میلادی شروع شده. در اواخر قرن 17 میلادی پزشکانی از هلند، آلمان، ایتالیا، اینها میان شروع میکنن در یک بازه زمانی خیلی به هم نزدیک، یعنی اواخر قرن 17 شروع میکنن این بررسی ها رو انجام دادن، و چون اون موقع تازه میکروسکوپ هم ساخته شده بوده دیگه میتونستن به راحتی این خطوط رو زیر میکروسکوپ ببینن، شکل هاش رو بردارن و مثلا الگوهای مشخصی رو براش در بیارن، اثر انگشت رو به کلا به 9 الگوی کلی تقسیم بکنن و بگن که خب بقیه اثر انگشت ها بر اساس این 9 الگو به وجود اومده. و در واقع اولین مواردی که ما میبینیم که به صورت علمی اثر انگشت بررسی میشه همون اواخر قرن 17 بوده تا اواخر قرن 18، و در این مورد دیگه کتاب های علمی کاملا دیده میشه و در قرن 18 1788 اینطورها مقالاتی نوشته میشه که دیگه کاملا منحصر به فرد بودن اثر انگشت توی اونها تایید. اما اینکه از کی به عنوان شکل امروزی خودش در تحقیقات قضایی استفاده شده، یک سالگردی هم ما تقریبا داریم. در 28 جولای 1858، یعنی مثلا میتونیم بگیم 6م 7م 8م مرداد، حالا دقیقش رو نمیدونم، 1237، یک فردی که خیلی هم اسمش نزدیک به اسم دانشمند معروف ویلیام هرشل بوده، سر ویلیام جیمز هرشل، ایشون یک انگلیسی بوده که در کمپانی هند شرقی در هند کار میکرده و از یک هندی میاد میخواد که برای یک پروژه اثر انگشتش رو بذاره، و از اون موقع دیگه در واقع این اثر انگشت به صورت رسمی استفاده میشه.
پس یعنی یه روز جهانی هم برای اثر انگشت داره.
بله بله. از روز جهانی نداره، ولی این روز 27 جولای 1858 اثر انگشت در دوران مدر پذیرفته میشه به عنوان یک مدرکی که همیشه دیگه باید استفاده بشه، و تازه بعد از اون در 1902 مثلا در آمریکا این قضیه تصویب میشه که مثلا اثر انگشت باید استفاده بشه. ولی میتونیم بگیم که دوران مدرنش معاصرش از قرن 19 شروع شده که سالگردش هم در مرداد بوده.
متشکرم از خانم عربشاهی، ژورنالیست علم و فناوری. اگر موافقین بریم سراغ مروه کاظم‌زاده، بخش کتابیوم رو بشنویم. توی اندک زمان باقی مونده اگر فرصتی شد، باز من کلی سوال دارم، حتما احسانم سوال داره از شما خانم عربشاهی. بریم به سراغ مروه کاظم‌زاده و بخش کتابیوم.
به نظرتون اگه میتونستیم با خیال راحت ژن‌هامون رو ویرایش کنیم تا کودکانمون کمتر مستعد ابتلا به HIV یا کرونا بشن، کار اشتباهی میکردیم؟ و یا در مورد ویرایش‌های ژنی برای اصلاحات و بهبودهای دیگری که ممکنه در چند دهه آینده امکان پذیر باشه نظرتون چیه؟ اگر معلوم بشه که این فناوری‌ها ایمن هستند، آیا دولت‌ها باید ما را از بکارگیری اون منع کنند؟ موضوعی که براتون گفتم یکی از عمیق‌ترین مسائلیه که ما انسان‌ها تا کنون با اون مواجه شدیم. برای اولین بار در تکامل حیات روی این سیاره گونه‌ای توانایی ویرایش ترکیب ژنتیکی خودش رو پیدا کرده. این پتانسیل مزایای شگفت‌انگیزی داره برای اینکه بتونیم خودمون و نوزادانمون رو تقویت کنیم تا عضلات، ذهن، حافظه و خلق و خوی بهتری داشته باشند. اما موضوع اصلی اینه، در دهه‌های آینده وقتی قدرت بیشتری برای هک کردن روند تکاملمون به دست میاریم، باید با سوالات اخلاقی و معنوی عمیق دست و پنجه نرم کنیم. موضوعاتی مثل اینکه آیا تنها ثروتمندانن که قادر به خرید بهترین ژن‌ها هستند، و یا این تصمیمات باید به انتخاب فرد باشه یا جامعه باید درباره اون به توافق برسه. نگرانی اصلی ویرایش جرم‌لاینه. همون تغییراتی که در دی ان ای تخمک‌های انسان یا اسپرم یا جنین‌های اولیه انجام میشه، به طوری که هر سلول در فرزندان حاصل و همه فرزندان اونها دارای ویژگی‌های ویرایش شده باشه. قبل‌تر پذیرش عمومی آنچه به عنوان ویرایش سوماتیک شناخته می‌شد به درستی وجود داشت. در ویرایش سوماتیک تغییراتی در سلول‌های هدف در بیمار زنده ایجاد میشه و بر سلول‌های تولید مثلیش تأثیری نمیذاره. اگر در یکی از این درمان‌ها مشکلی پیش بیاد، ممکنه که برای بیمار فاجعه بار باشه، ولی نه برای همه اعضای یک گونه. قسمتی که براتون خوندم از کتاب کدشکن جنیفر دودنا ویرایش ژنوم و آینده نوع بشر بود. نویسنده این کتاب والتر آیزاکسون و این کتاب درباره یکی از مهمترین اختراع‌های قرن 21 در حوزه ژنتیک، فناوری و ابزار کریسپر که در سال 2020 برای جنیفر دودنا و همکارش جایزه نوبل شیمی رو به همراه داشت. ممنون که تا پایان کتابیوم امروز هم همراه من مروا کاظم‌زاده بودید. اینجا رادیومه. صبحتون بخیر.
ممنون از اینکه رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز. کتابیوم رو با هم دیگه شنیدیم. برمیگردیم به بخش سوم پرونده ویژه امروز، همراه با خانم هدا ربشه‌ای درباره انگوش نگاری داریم صحبت کنیم. جان
من میخوام پیشنهاد بدم که شنوندگانمون برن صفحه مجازی رادیوم رو دنبال بکنن، خب تماشا بکنن. پست آخری که گذاشتیم خیلی پست جالبیه، ربط داره به همین موضوع برنامه‌مون، اینکه تصویر شبکیه چشم انسان رو گذاشتیم، عروقی که در واقع متفاوت تصویر اثر انگشت گذاشتیم.
مطمئنی شبکیه هست؟ شبکیه اون عقب تر
شبکیه رگ داره دیگه، اون عقب عروقی داره دیگه، وقتی که با دوربین نگاه میکنن میتونن.
الان دستگاهایی که برای ورود به سازمان ها ادارات استفاده میشه افراد مقابلش قرار میگیرن،
قرنیان اونا لایه جلویی هستن.
آره لایه جلویی. ولی شبکیه عقب‌تر به خاطر همین تعجب کرد. اونا رو احتمالاً
شبکیه برای چیز دیگه،
موارد خاص و
تخصصیه دیگه.
دقیقاً همین. مثلا اونا تو فرودگاه ها چک میشه، اونا چیه؟
اونا فکر کنم اونا هم قرنیه باید باشن.
آره فکر کنم برای موارد جرم و اینا خیلی خاص افراد معدودی رو مثلا فقط شبکه چک
هم هست دیگه. برای
کارش قبلا یه جایی توی یک پایگاه داده‌ها ثبت شده باشه دیگه، مثلا همونی که تو فرودگاه ها هست یا مثلا توی همین
احتمالاً چک می‌کنن سابقه دار نباشیم، یعنی احتمالاً با یک الگویی با بقیه فرم‌های چشم مقایسه‌اش می‌کنن دیگه، یعنی فقط نمی‌دونن که مال منو که ندارن که بدونن چی هستش. ولی
خب دیگه شما اول باید این رو یه جایی ثبت کنید.
خب این معلوم نیست که منم، فقط مشخص میکنه که من اون نیستم. توجه این، یعنی مهرجو الان اونجا به عنوان یک جانی اسمش ثبت شده، تست قرنیه‌اش هم گرفتن. آره. هست. میبینن آیا اون پترن یا الگوی چشم من با مهرجو میخونه یا نه. اگه نخونه من
یه جرم جایی صورت گرفته، سیاوشو بازداشت کردن. سیاوشو بازداشت کردن ولی گمانشون اینه که این جرم رو مهرجو انجام
احسان
داده.
احسان مهرجو 7 ساله از رادیو.
بعد الگوی احسان وجود داره تو سیستم دیگه. میان که آقا شبکه سیاوشو بررسی بکنن.
بگو خوب
میان شبکه سیاهاشو بررسی بکنن که ببینن آیا این مثل مهرجو هست یا نه. بعد اونجا نفر از راه میرسه، کارشناس دیگه میگه آقا
اصلا زمان نداریم.
کارشناس از راه میرسه میگه آقا اصلا نیاز به این چیزا نیست، این سطح از جرم و شما یه دقت بکن، این سطح از جرم از آقای سپورو برمیاد، نیست آقا ایشون اون نیست. آقا مرخصشون کنید رها، آقا شما آزادید عزیز من، ببرینشون سی آی پی، پذیرایی هم بکنید ازشون.
سی آی پی چیه دیگه؟
یه رده بالاتر از وی آی پی.
جدی؟ مطمئنی؟
بله.
بعد مخفف چیه؟
فکر کنم کامرشیال ایمپورتن پرسن بعد بشه به نظرم.
یعنی چه خاصی؟ هر دیگه
تو بیزنسمنای خاص رو میبرن اونجا.
آب میوه میدن؟
آب میوه میدن.
به خب خوبه دیگه. الان بریم یه سی آی پی بعد از
برنامه. بله مثلا الان که هوا گرمه فکر کنم.
آره دیگه بریم یه آب پرتقال بزنیم
برای خنک شدن. اونجا احتمالاً کولر خوبی هم داره، شما که همش می‌خواید وارد فروشگاه بشین.
یادتونه احسان می‌خواست بره تو فروشگاه‌ها برای خنک شدن سرشو داخل یخچال بذاره.
سلام که داخل یخچال نرم
گفتی سلام می‌برم نزدیک یخچال.
گفتم نزدیک یخچال
باشه. حالا می‌خوام برم سی آی پی.
چ چقدر ترک بر نمیداری از اینقدر رسیدگی که بهت انجام میشه. متشکرم که شنونده رادیوم امروز بودید. زمانمون به پایان رسیده. بحث انگشت نگاری و احراز هویت از طریق انگشت، یعنی اثر انگشت، همچنان میتونه موضوعی باشه که در رادیوم بهش بپردازیم. شاید یک متخصص به نوعی چی باید بگیم، متخصص چی؟
جرمشناسی. جرمشناسی احتمالاً دیگه.
آره، یه متخصص جرمشناسی،
یه پلیس
نگاری فکر کنم میگم.
آره دیگه،
یا تشخیص هویت.
یه پلیس خفن کاراگاه رو دعوت بکنیم، بگیم در رادیوم بیان راجبش صحبت بکنیم، ببینیم که چگونه و از چه مهارت‌های استفاده می‌کنه، از چه رشته‌های علمی استفاده می‌کنه برای تشخیص معمای جنایی.
خیلی هم عالی. سفر رو دنبال بکنید. نشانی ما هست در فضای مجازی @ra.radium.
متشکرم که شنونده برنامه امروز بودید. احسان، یکی از شنونده‌هامون تو اتوبوس منو با تو اشتباه گرفت، گفتش فکر من مهرجوام. گاهی مهرجو، من به صدای در واقع شما و آقای سفاریان عادت کردم، هر روز صبح قبل از که برم سر کار صدای شما رو میشنوم. یعنی اینم فهمیدم که ظاهرا صدای شما اعتیادآورم هستش آقای مهرجو.
این خیلی خوبه، باعث افتخاره و خیلی خوشحالم که به صدای من معتاد شدید.
من نه.
نه، اون دوست عزیز رو میگن.
نه، اون دوست عزیز بودن.
دوست
دیگه.
عزیز.
آره دیگه. به هر حال چیزی دیگه، تو اون گرما داشت احتمالاً این بنده خدا این آقای هلاک میشد دیگه. این به ذهنش اومد به من گفت. فقط عکس منو بذارید تو صفحه مجازی، من
شما رو میذارم. واقعا متحیرم از اینکه چرا بعد منو سیاوش شما اشتباه.
به من گفت آخه آقای مهرجو، گفتم ببین آخه من کجای من شهر
مهرجو، شک نرم لباس نوات پوشیده بودی، خوشتیپ بودی اون روز خیلی.
آره راست میگی.
همون. اون روز خیلی خوشتیپ بودی. میدونی چشم بسته میتونم بگم.
آفرین.
طبیعیه.
من سیاوش سفاریان پور هستم، به اتفاق سرکار خانم هدا عربشایی کارشناس برنامه، آقای احسان مهرجو سردبیر برنامه که گفتید چی خوشتیپ ترین؟
نگفتم، گفتم اون روز مطمئنم خیلی خوشتیپ بودی.
و سرکار خانم سلماز ادیبی، تهیه کننده صبورمون که احسان مهرجو و من رو تحمل میکنن، برای شما بهترین ها رو آرزو میکنیم. روز و روزگار بر شما خوش.